ادعاهایی مطرح کردند هم بتوانند به آن دست پیدا کنند. این کشورها در حال حاضر با تحولات و تغییرات جدی در داخل مواجه هستند. به عنوان نمونه، مصر در حال حاضر بیشتر نگران اوضاع اقتصادی و سیاسیش است و داشتن سلاح هسته‌ای به احتمال زیاد پایین‌ترین اولویت آن کشور است. اما چون ایران پتانسیل این را دارد که یک تهدید هسته‌ای برای این کشورها در منطقه باشد، رسیدن به یک توافق دیپلماتیک مبتنی بر اینکه ایران به سمت سلاح هسته‌ای حرکت نکند لازم به نظر می‌رسد.
البرت، بشنیم واکنش شما رو که مسائل منطقه خاورمیانه و بهار عرب سپرینگز که میگن ممکنه شرایط رو تغییر بده.
بله، مصر ممکن است که در وضعیتی نباشد که بخواهد به سلاح اتمی دست پیدا کند، ولی متاسفانه ایران، تلاش‌های ایران برای رسیدن به سلاح اتمی به 1984 برمی‌گردد و سال‌هاست که در تلاش بوده و باید توجه داشت که این روند بسیار طولانی است. ممکن است مصر در 5 سال و 10 سال آینده این کار نکنه، ولی در دراز مدت می‌تواند که این مسیر رو طی کند. خاورمیانه وضعیت بسیار دشواری دارد و ما باید نگران اتفاق‌ها در دراز مدت باشیم. مسائل مربوط به ثبات و امنیت در دراز مدت در خاورمیانه.
بحث اسرائیلی که مطرح کردید، همونطور که اشاره کردید، اسرائیل دهه هاست بحث بر سر این هست که نوکلیر آرسنالی داره، یک زرادخانه اتمی داره که البته خود اسرائیلی ها چه موقع این رو رسما تایید نکردن، ولی آیا ادامه این وضعیت به نظر شما امکان پذیره؟ همونطور که اشاره کردید کشورهای متعددی، گفتید لیبی، سوریه، عراق، اینها به دنبال برنامه اتمی بودند و خود اسرائیل حمله کرد و بعضی از این موارد رو در مشخصا در مورد سوریه و عراق منهدم کرد. چقدر ادامه این وضعیت تحمل پذیره بعد از چندین دهه که اسرائیل به عنوان قدرت اتمی در منطقه خاورمیانه است؟
بسیاری از تلاش‌ها برای رسیدن به سلاح اتمی ما داریم و وجود اسرائیل اتمی باعث شده کشورهای دیگه بخوان به سلاح اتمی برسند و در دراز مدت این ثبات، وضعیت با ثباتی نیست. ما اگر وضعیت کنین را کنترل کنیم، وضعیت عراق رو، وضعیت ایران رو، بعدم میشه در خصوص پاکسازی خاورمیانه از سلاح اتمی تصمیم گرفت و تلاش کرد. نمیشه در آن واحد همه کارها رو با هم انجام داد، ولی من نمیتونم تصور کنم که اسرائیل برای مدت خیلی طولانی و دراز مدتی سلاح‌های اتمی خودش رو حفظ بکند. و اگر مسئله ایران رو فعلا بررسی کنیم، میتوان در آینده مسئله اسرائیل رو بررسی کنیم. مسئله که هست آن است که اگر ایران کنترل شود، بعدن کنترل تسلیحاتی اسرائیل راحت‌تر خواهد بود.
به مذاکرات برگردیم. با آقای روبن که صحبت می‌کردیم، ایشون اشاره کرده بود که ایران و آمریکا و 5+1 تا حدود زیادی با همدیگه بر سر اصول، بر سر مسائل عمده توافق دارن. مسئله نحوه تقدم و تأخر این که چطور این مسائل در واقع این توافق انجام بشه، ایران گام اول برداره یا 5+1 آمریکا بردارن. فکر می‌کنید مسئله اینجاست با توجه به اینکه ایشون تاکید هم می‌کنه که تا انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا اتفاق خاصی نخواهد افتاد؟
بله، من فکر نمی کنم که در این دوره چندان امیدی باشد به مذاکرات تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و وضعیت سیاسی ایران هم بهتر نیست. اکنون باید منتظر شد که دید تحولات سیاسی چه می گذرد. ولی مثلا بسیاری از جمله دولت آمریکا، ایران می تواند اقدامات مثبتی انجام بدهد، از جمله اینکه اذعان کند که در تلاش بوده که به سلاح اتمی دست بیابد. جامعه بین الملل شواهد و مدارک زیادی دارد که ایران در تلاش بوده برای اینکه به سلاح اتمی دست پیدا بکند و ممکن است که این کار را ادامه داده. اگر ایران بیاد و بپذیره که تلاش‌هایی در این زمینه داشته، میتواند اقدام بسیار مثبتی باشد و کمک کند به مذاکرات. مسئله این است که مقام‌های ایرانی مطلقاً نپذیرفتن هیچ کدوم از اظهارات بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو و مشکل ایجاد کردن در بازرسی اونها و این نکته منفی بوده در روند مذاکرات.
خب می‌فهمید ایران همکاری نکرده در طول این سال‌ها، ولی خط قرمز هم در طول این سال‌ها تغییر کرده. ابتدا بحث بر سر این بود که اصلاً غنی‌سازی انجام نشه، بعد الان بر سر است که چه میزانی غنی و چه درصدی از غنی سازی رو بپذیرن. آیا در این وضعیتی که الان مذاکرات انجام میشه امکان این وجود داره که ایران رو مجاب کرد که کلا غنی سازی اورانیوم رو متوقف بکنه؟
من فکر میکنم در این معامله‌ای که بین ایران و جامعه بین الملل هست تلاش هایی بوده و هر دو طرف میتوانند به توافقی برسند در خصوص غنی‌سازی و سانتریفیوژ ها. البته اتفاق هایی قبل از اون باید بیفته، به طور خاص وضعیت ایالات متحده و عملکرد آمریکا و اروپا، ولی عملی هست. نکته‌ای که هست اینه که اگر آمریکا بخواد به سلاح اتمی دست پیدا بکند، اینطور عمل کرده که قدم به قدم عمل کنه تا به جایی برسه که در یه مرحله بتونه فوراً به سلاح اتم برسه. اگر که 20% برای غنی‌سازی 20% تلاش کرده، باید توجه داشت که این مرحله بسیار مهمی هست برای تولید سلاح اتمی و البته مسیر طولانی باقی مونده، ولی به هر حال نگرانی ها وجود داره و اکنون مسئله زیردریایی های اتمی رو مقام های ایرانی ترک کردن و این مسئله هست که باعث میشه که لازم باشه که غنی‌سازی رو افزایش بدن و به نزدیک 90% برسونن. ایرانی ها قدم به قدم پیش رفتن و همینطور غنی‌سازی رو افزایش دادن و بیشتر از پیش افزایش دادن و به مرحله رسیدن که میتونن تصمیم گیری ها رو به سمتی ببرن که غنی‌سازی در جایی برسه که سلاح اتمی تولید بشه. پیشتر صحبت از این بود که تا 20% بیشتر نخواهند رفت، اکنون از زیردریایی های اتمی صحبت میکنن و این مستلزم غنی‌سازی بیشتر از 20% هست و این یک خیال پردازی هست. به نظر نمیشه که ایران بتونه به این توانایی برسه و هدف بیشتر شاید غنی‌سازی اورانیوم باشه، فراتر رفتن از 20%. ولی باید دید که حالا ایران چی کار میخواد بکنه. به نظر میرسه که هدف نهایی پشت پرده رسیدن به سلاح اتمی و غنی‌سازی در راستای رسیدن به سلاح اتمی.
صحبت از نگرانی ها کردید. مسئله پارچین از مسائلی بود که خود شما، مؤسسه شما، تصاویر و گزارش های متعددی رو منتشر کرد. جزء اولین مؤسساتی بود که به این مسئله توجه داشت و ابراز نگرانی میکرد. بحث زیادی هست از خود شما، از مؤسساتون انتقاد کردن که ادعایی که کردید که اون تو اتفاقاتی داره میفته، آزمایش‌های اتمی انجام شده و اینکه ایران در پی شستشوی آثار این مواد رادیواکتیو آزمایش‌های اتمی هستش مقدار اغراق‌آمیزه و بعدی گفتید اینها رو میخوان با شستشو در واقع پاک بکنن. جواب شما چه هست منتقدین؟
بله، یک نکته این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته که از پارچین ملاقات کنه. اطلاعاتی که کسب شده آن است که ممکن است که در اونجا آزمایش‌های ایران انجام داده باشد و آزمایش‌هایی که در راستای تولید سلاح اتمی بوده. آژانس خواسته که بازرسی کنه و ایران موافقت نکرده. این نکته اول هست. آنچه که باعث شگفتی ما شد، البته باید توجه داشت که آژانس به طور قانونی میتونه بره پارچین و اگر ایران بگه نه، آژانس میتواند در خصوص برنامه اتمی ایران تحقیق کند و اگر شک کند در خصوص یک جا مثل پارچین میتواند که از اونجا بازرسی کند تا به هر حال با قانع بشه آژانس و باید بفهمه که آیا در تمامی مسائل آژانس رو در جریان گذاشته یا نه و از در این راستا میتونه که از پارچین هم بازدید کنه. آنچه که باعث شگفتی ما شد آن است که بعد از آن که آژانس خواست که بره پارچین، ما شاهد تغییراتی ساختمان سازی و خراب کردن ساختمان ها در پارچین بودیم. برای سالها ما شاهد اتفاقی در داخل پارچین نبودیم، ولی عکس‌ها نشون داد که بعد از اون که آژانس خواست بره پارچین، مقام‌های ایرانی تغییراتی در داخل پارچین قرار دادن، ایجاد کردن در پارچین. پیشتر هم مقام‌های ایرانی این کارو کرده بودن، در لویزانشیان یک سری از ساختمان‌ها رو خراب کرده بودن و پاکسازی کرده بودن بعد از این که آژانس در مورد لویزانشیان صحبت کرده بود. به همین علت ما شاهد این موضوع بودیم و اکنون به همون علت ما نگرانی‌های در مورد پارچین داریم و این باعث میشه که آژانس نتونه و بازرسان آژانس نتونن در خصوص فعالیت‌های اتمی ایران در پارچین تحقیقات لازم رو بکنند. و
About the Kala Electric.
کالا الکتریک، سوال در مورد کالا الکتریک در خصوص غنی‌سازی. وقتی ایران صحبت کرد در مورد غنی‌سازی، یک سری از تأسیسات در مورد یک سری از تأسیسات از جمله کالا الکتریک صحبت نکرد. این تأسیسات در ایران هست، گفتن که یک کارخونه ساعت سازی است و اهمیت ندارد، ولی مقام‌های آژانس تأکید کردند که یکی از تأسیسات بسیار مهم در خصوص تلاش‌های اتمی ایران هست. و ما بعد از اون باز هم شاهد بودیم که کالا الکتریک رو ساختمان‌هاش رو پاکسازی کردن و تغییرات ایجاد کردن. این دقیقاً بعد از اون بود که بازرسان آژانس اظهار شک کرده بودند در خصوص این تأسیسات، و بعد از اینکه فشارهای بین‌المللی و آژانس افزایش پیدا کرد، ما دیدیم که در یه جاهای آژانس تونست اورانیوم با غنای بالا پیدا بکند، و بعد از اون مقام‌های ایران مجبور شدن که اذعان کنن به تلاش‌های غنی‌سازیشون. این نکته اول با لویزانشیان شروع شد و پاکسازی لویزانشیان. ما شاهد این بودیم که کل ساختمان‌های لویزانشیان رو خراب کردن. در خصوص کالا الکتریک پاکسازی‌هایی کردن، ولی در لویزانشیان تمام ساختمان‌ها رو خراب کردن. باید توجه داشت که بازرسان آژانس به هر حال احتیاج به شواهدی دارن و باید که این شواهد رو از جاهایی مثل لویزانشیان یا کالا الکتریک جای دیگه تامین کنن.
دولت اوباما در این وضعیتی که شدیدترین تحریم ها رو اعمال کرده و در این حال مذاکرات همچنان صحبت هست ادامه داره به هر کیفیتی که هست، چه گزینه های دیگه به نظر شما با این تصویری که الان منعکس کردید، اشاره کردید که ایران داره پنهانکاری میکنه، چه گزینه های دیگری آمریکا و غرب دارن در جامعه جهانی پنج به علاوه در مقابل ایران دارن؟
متاسفانه تحریم ها افزایش پیدا خواهد کرد. نمایندگان آمریکایی تلاش های زیادی میکنن برای افزایش تحریم ها، قانون های جدیدی رو، لوایح جدید رو پیشنهاد کردن برای افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی. این در اقتصاد ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت. این تحریم ها متاسفانه اقتصاد ایران رو ضعیف خواهد کرد و بر مردم ایران تاثیر خواهد گذاشت. اپوزیسیون ایران، کسانی که نگران وضعیت سیاسی ایران هستند، باید شروع کنند و در خصوص اهمیت برنامه اتمی ایران و ارزش این برنامه سوال کنند و بگن که آیا واقعا ارزش داره، به درد میخوره، چقدر اقتصاد ما تاثیر میذاره، چطور ما میتونیم که غنی‌سازی اورانیوم بکنیم، یا اینکه بریم از خارج این اورانیوم رو به طور بهتر و اقتصادی تر تهیه کنیم. اکنون صحبت از زیردریایی اتمی میکنن مقام های ایرانی، چیزایی است که میتوان به راحتی زیر سوال برد، و اینکه بگیم که واقعا نباید ما به این مسیر بریم و کارهایی بکنیم که به ضرر اقتصاد ما خواهد بود، به طور خاص در تلاش های در راستای تولید بمب اتم.
آخرین سوال من آقای آلبرتین است که تمام بحثی که مطرح کردیم، بحث فشار تحریم ها، مسائل اقتصادی که برای مردم ایران تحمیل میکنن، چقدر این فاکتورها مسئله خاص مردم ایران، چون که به عنوان غرور ملی ایران برای داشتن برنامه اتمی به نظر شما مطرح بوده و در نظر کارشناسان و سیاستگزاران گذاشته شده، گنجانده شده در دیدگاه اونها؟
مسئله مسائل ملی مهم است، ولی باید فراتر بریم از این مسئله غرور ملی، فراتر بریم. ایران باید شفاف سازی بکند. این چیزی بوده که جامعه بین الملل و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستن. این چیزی نبوده که ایران تأمین کند. نظر آژانس رو من معتقدم که غرور ملی وجود دارد، ولی نکته اصلی که وجود دارد قلب مسئله و بحران نگرانی های جامعه بین الملل هست، و اینکه غرب چطور در مقابل برنامه اتمی ایران عمل خواهد کرد.
دیوید آلبرایت، تشکر میکنم از حضور شما، سپاسگزارم. دیوید آلبرایت بود، مدیر و بنیانگذار مؤسسه علوم و امنیت بین الملل. بخش دیگری از صحبت های جول روبن رو درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران بشنویم و گفتگو رو با آقای دکتر سهمی و آقای دکتر واعظ دنبال میکنیم.
These talks are going to be at a level that is somewhat technical, but also with an eye towards the political.
این دور از گفتگوها قرار است فنی باشد، اما با نگاه به زوایای سیاسی برای تصمیم‌گیری‌های آتی. بنابراین این مذاکرات می‌تواند بسترساز هر گونه توافق احتمالی باشد. تضاد جالب در اینجاست که هر دو طرف، هم گروه پنج به علاوه یک و هم ایران، درباره نکات مشابهی بحث می‌کنند، اما بر سر چگونگی پیشبرد آن توافقی ندارند. بنابراین بحث کلیدی در این مذاکرات در کوتاه مدت دستیابی به نوعی توافق برای اعتماد سازی است. ما در واقع در موقعیتی بسیار استثنایی هستیم که همه طرف‌های درگیر، روسیه، چین، غرب و ایران، از زاویه منافع خودشان در جهت حفظ روند گفتگو و دیپلماسی به آن می‌نگرند. ایرانی‌ها امیدی به کاهش حجم تحریم‌ها ندارند. آمریکایی‌ها و غرب هم امیدی ندارند که ایران برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند. اما آنها این نکته را خوب می‌دانند که غنی‌سازی برای ایران چه ارمغانی خواهد داشت. هر دو طرف می‌دانند که طرف مقابل کجای کار است. آنها به گفتگوها به عنوان راهی برای حفظ آرامش نگاه می‌کنند. اما در این حال توقعی هم ندارند که به نتیجه درخور توجهی دست پیدا کنند. طنز ماجرا در اینجاست که با وجود اینکه همه طرف‌ها بر سر میز مذاکره حاضر هستند و تمایل به گفتگو دارند، اما به خوبی می‌دانند که تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به هیچ راه حل درست و حسابی نخواهند رسید.
آقای دکتر سهیمی، درود دوباره به شما. بشنویم واکنش شما رو ابتدا در مورد مسیری که مذاکرات داره تعیین میکنه، اونچه که امروز در استانبول میگذره، و بعد مقاله کنت والز میپردازیم.
ببینید آقای دهقانپور، اول اجازه بدید یک انتقاد دوستانه از شما و برنامه شما بکنم. به نظر من این کار بسیار اشتباهیه که شما آقای دیوید البرایت رو بیارید اینجا، هر چی دلش بخواد بگه بدون اینکه کسی بتونه جوابش بده و بعد از برنامه شما بره. این طرز صحبت کردن و این طرز برنامه اصلا درست نیست. آقای دیوید البرایت یکی از مهمترین نقش‌ها رو در به وجود آوردن هیستریا در برابر برنامه اتم ایران داشته. آقای دیوید البرایت نقش بسیار بسیار منفی در به وجود آوردن این جبر داشته و آقای دیوید البرایت در صحبتایی که امروز کردن بخشی از صحبتاشون کاملا غلط بود.
خب این صحبت رو آقای دکتر سهیمی حتما به شما وقت میدم. آقای البرایت به دلیل مسئله
اجازه بدید
آقای دکتر سهیمی.
آقای نیستم در برنامه شما شرکت کنم.
آقای البرایت ما وقت
بشه.
آقای دکتر سهیمی، خب سپاسگزاریم از آقای دکتر سهیمی. طبیعتاً به خاطر مسئله ترجمه همزمان و برگرداندن کلمات از فارسی به انگلیسی، طبیعتاً شرایط رو کمی پیچیده میکنه و این نکاتی است که آقای البرایت قطعاً این برنامه رو میبینن و دنبال میکنن، به همین دلیل هم در برنامه شرکت کردن. خب به نیویورک میریم، آقای دکتر واعظ اونجا هستن. آقای دکتر واعظ بشنویم واکنش شما رو. شما هم فکر میکنم همین دقایق پیش از نیویورک از جلسه اومدید و در برنامه حضور دارید.
آقای دهقانپور، متاسفم که آقای دکتر سهیمی تشریف بردن و من چون هم آقای آلبرایت رو از نزدیک میشناسم و هم آقای روبین رو از نزدیک میشناسم، باید بهتون بگم که اینها نظرات خیلی متفاوتی دارن در مورد برنامه هسته‌ای ایران و اصولا سیاستی که دولت آمریکا باید در پیش بگیره برای برخورد با این مسئله. بنابراین درک من این بود که شما سعی کرده بودید که به هر حال تعادل رو برقرار کنید در ارائه دو نظر متفاوت نسبت به این قضیه.
دقیقاً نکته‌ای که آقای کنت والز مطرح می‌کنه در تضاد کامل با دیدگاه‌های آقای آلبرایت قرار داره و حتی نکاتی که آقای روبن به شکلی مطرح کرده بود. با آقای سهیمی هم ما قبلاً صحبت کرده بودیم که برنامه به این شکل انجام میشه. در این حال تلاش می‌کنیم که با ایشون تماس بگیریم که ایشون در برنامه امشب حضور داشته باشن. بشنویم واکنش شما رو به مذاکرات امروز، مسیری که داره طی می‌کنه و بعد اونچه که در مقاله والز مطرح شده به عنوان راهی که نهایتاً مذاکرات و تحریم‌ها بهش در واقع خواهد انجامید.
ببینید، مذاکرات که الان در سطح در واقع کارشناسی داره دنبال میشه، به نظر من در واقع پتانسیل بیشتری داره برای موفقیت یا لااقل برای هموار کردن راه به سمت دستیابی به یک توافق تا مذاکراتی که قبلا در سطح بسیار بالا انجام میگرفت. در این مذاکرات امکان این که طرفین با صحبت‌های همدیگه بدون در واقع حضور رسانه‌های بین‌المللی و بدون احساسات زیاد با همدیگه صحبت کنن، یک چنین زمینه‌ای وجود داره و امیدواری این هست که این مذاکرات بیشتر هم ادامه پیدا کنن، چه در سطح آقای دکتر باقری و خانم هلگا شمیت و چه در سطح کارشناسان در واقع خلع سلاح از هر دو طرف. به هر حال همونجور که گفته شد، من موافق هستم با این نظر که تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر احتمال زیادی برای اینکه طرفین بتونن به یک توافق دستیابی پیدا کنن کم هست.
و فکر می‌کنین هر دو طرف این رو پذیرفتن؟ یعنی این هر دو طرف مذاکرات به این نتیجه رسیدن که تا نوامبر رو صبر خواهند کرد و میرن به سال میلادی آینده، یا ممکن اتفاقاتی در همین فاصله بیفته؟
به نظر اینطور میاد از شواهد که هر دو طرف به این نتیجه رسیدند، دولت آمریکا به طور کلی به خاطر فشار جمهوری خواهان در شرایطی نیست که بتونه امتیازهای واقعا چشمگیری به ایران بده در این شرایط، و دولت ایران هم تصور میکنه که به هر حال شاید آقای اوباما اگر دوباره انتخاب بشن در شرایط بهتری باشن برای اینکه بتونن امتیازاتی بدن، و اگر هم که انتخاب نشن که خب به هر حال بهتر هست که با دولت جدید این مذاکرات انجام بگیره.
آقای واز قبل از عذر میخوام، قبل از اینکه اگر بحثتون در مورد مذاکرات تموم شده میخواید به مقاله والز بپردازید، قبل از اون من دوست دارم که مطلبی،
من فقط یه نکته کوتاه میخواستم بگم که ببینید پنجره‌ای که باز هست بین انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در واقع میشه تصور کرد که تمام توجه ملی در ایران بعد از عید سال آینده معطوف خواهد شد به مسائل داخلی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. بنابراین واقعا شاید پس از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران ما یک فرصت 3 ماهه داشته باشیم که در این فاصله اگر توافقی حاصل نشه اون وقت احتمالاً باید صبر کرد تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران مشخص بشه.
خب خوشبختانه آقای دکتر سهیمی برگشتن و در برنامه روی خط تلفنی ما هستن. آقای سهیمی سپاسگزارم از اینکه در برنامه در حضورتون در خدمتتون هستیم و میشنویم واکنش شما رو. من این رو ابتدا عرض بکنم که ما تلاشمون این بوده که با در واقع مد نظر قرار دادن دیدگاه‌های آقای والز سعی بکنیم به یه تعادلی در انعکاس نظرات آقای آلبرایت برسیم و طبیعتاً حضور شما هم در برنامه برای همین هست. مطلبی اگر دارید میشنویم نظر شما.
ببینید جناب دهقانپور، همونطور که خدمتتون عرض کردم قبل از که گوشی رو بذارم، من در برنامه‌ای که یه نفر نیم ساعت وقت داره هر حرفی که دلش میخواد میزنه و بعد به بهانه‌ای که وقت نداره باید بره، حاضر نیستم شرکت کنم. اگر آقای دلیل ارباز وقت ندارن اصولا نباید در این برنامه شرکت میکردن. اگه شما میخوان آقای دیوید اربرز در برنامه بیارید که بحث باید باشه، بنابراین ایشون باید در استودیو حضور داشته باشن و جواب حرفاشون رو بشنون. آقای دیوید اربرز نقش بسیار مهمی در به وجود آوردن هیستریا بر علیه برنامه اتم ایران در آمریکا داشتن. آقای دیوید اربرز سالها پیش صحبت‌های بسیار بی اساسی رو در مورد سایت پارچین کردن و بعد وقتی که آژانس به پارچین دوباره رفت و دیدن کرد و چیزی پیدا نکرد، حاضر نشدن حتی یک کلمه به خاطر هیستریایی که در برابر در مورد سایت پارچین وجود داشتن عذرخواهی کنند. آقای دیوید اربرایت رو بنده 3 سال پیش مجبور کردم که پابلیکی از خودشون دفاع کنن. تنها کسی که آقای دیوید اربرایت رو مجبور کرده از خودش پابلیکی دفاع کنه بنده بودم. من یک مقاله نوشتم در وبسایت antiwar.com که در اون گفتم که آقای دیوید اربرایت به مسائل مهمی راجع به مسائل هسته ایران نمیپردازه، به دلیل اینکه اگر بپردازه اون وقت منابعی که در آژانس اطلاعات رو در اختیارش میذارن حاضر نخواهم بود که این اطلاعات رو دوباره در اختیارش ببردن. بنابراین حتی وقتی که به طور خصوصی قبول میکنه که بسیار از این اتهامات بی اساسه، به طور پابلیک این صحبت‌ها رو نمی‌کنه، به دلیل اینکه نمی‌خواد منابع اطلاعاتی خودش رو در آژانس از دست بده. آقای دیوید اربرایت به من ایمیل نوشتن در اون موقع، اول سعی کردن که من رو روی تلفن بیارن با تلفنی باشون صحبت کنم که من گفتم من هر گونه صحبتی که با شما دارم باید به صورت نوشته باشه چون این باید مدارکش وجود داشته باشه. بعد بنده رو تهدید کردن که می‌برن دادگاه که من استقبال کردم، گفتم بیایید بریم دادگاه تا مشخص بشه منابع مالی مؤسسه شما چه. اجازه بدید
آقای سمی، آخه مسائل شخصی رو که ما نمیخوایم اینجا مطرح بکنیم، در مورد مطالبی که ایشون عنوان کردن اگر توضیحی داری بفرمایید.
آخه پشت سر این جریان یک تاریخچه‌ای وجود داره، شما نمیتونید مسائل رو بدون تاریخچه از تاریخچه جدا کنید. در مورد همین صحبتا که امروز ایشون کردن، ایشون یا اشتباه میگن از قصد، یا اشتباه از قصد میگن فقط اشتباهه، یا داستان رو نیمه تمام میگن. بذارید دو تا نمونه بر خدمت شما عرض کنم. ایشون میگن در کالای الکتریک آلودگی هسته‌ای پیدا کردن، درسته، ولی این تیکشو نمیگن که وقتی که آلودگی هسته‌ای پیدا کردن دولت جمهوری اسلامی توضیح داد که این آلودگی هسته‌ای به علت ورود وسایل دست دوم سانتریفیوژسازی از خارج بوده و آلودگی از خارج اومده.
ولی این هم هیچ موقع تایید نشد آقای دکتر، خودتون میدونید.
اتفاقا تایید شد، به دلیل اینکه در فوریه سال 2008 آژانس آقای محمد الوردی گزارشی داد به آژانس و گفت 6 مورد ما داشتیم و در این 6 مورد 6 مورد خطای ایران از پادمان ایمنیش بود و هر 6 مورد با رضایت آژانس، این رکوردش هست شما میتونید ببینید، با رضایت آژانس حل و فصل شده. در مورد آلودگی در کالای الکتریک ادعایی که جمهوری اسلامی کرد. ببینید قصد من از این صحبت ها اینه که ما نباید به این جو هیستریا دامن بزنیم، چون این جو هیستریا باعث جنگ بر علیه مملکت من میشه. من با جمهوری اسلامی مخالفم، با برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران مخالفم، بدانید که به نظر من اقتصادی نیست. من معتقدم که برنامه هسته ایران رو باید به حالت تعلیق در آورد برای مدت معین، ولی در این حال معتقد نیستم که با دروغ‌گویی و اضافه گویی باعث دامن زدن به جنگ، جو جنگ بر علیه جمهوری اسلامی بشه. چون جو و اگر جنگ بر علیه جمهوری اسلامی را بیفته، اون وقت خشک‌تر با هم دیگه خواهند سوخت. اون وقت ما خواهرای من، اقوام شما و همه در ایران، همگی اونها این آتش دامن اونها رو هم خواهد گرفت.
آقای دکتر صمیمی، آقای دکتر صمیمی، بحث طبیعتاً شما خودتون تخصصتون این هم هست، بحث علمی میکنیم و نمیخوام که مسئله رو احساسی بکنیم. اون نکاتی که آقای آلبرایت گفتن در مورد بله بفهم،
در مورد سایت پارچین، ایشون میگه که آژانس حق داره به سایت پارچین بره. در چه چارچوبی؟ چارچوب بازدید آژانس از هر سایت هسته‌ای در هر کشور مشخصه. اون چارچوب پادمانی است که اون کشور با آژانس داره. ایران یک پادمان داره، یعنی سیفگارد اگریمنت داره، قرارداد ایمنی داره با آژانس که در 1974 تصویب شد. بعد طبق پادمان 1974 آژانس فقط حق اجازه از سایت هایی رو داره که اون سایت ها توسط اون کشور به عنوان سایت هسته‌ای اعلام شده باشن. آژانس فقط در صورتی اجازه بازدید از هر سایتی در ایران رو داره که پروتکل الحاقی توسط اون کشور امضا و تصویب و به مرحله اجرا در آمده باشه. وقتی که در اکتبر سال 2003 آقای خاتمی قرارداد سعدآباد رو امضا کردن و بعد در نوامبر سال 2004 قرارداد پاریس رو امضا کردن، ایران خودش رو متعهد کرد که مفاد پروتکل الحاقی رو به طور داوطلبی به مرحله اجرا در بیاره. کما اینکه از اکتبر سال 2003 تا ژانویه سال 2006 ایران پروتکل الحاقی رو به طور داوطلبی به مرحله اجرا در آورد که باعث شد آژانس بتونه در سال 2004 دو بار از سایت پارچین دیدن کنه. چرا؟ چون پروتکل الحاقی رو ایران در اون موقع داشت اجرا میکرد. بنابراین فقط آژانس در صورتی حق بازدید از سایت پارچین رو داره که پروتکل الحاقی در حال اجرا باشه. ایران وقتی که متوجه شد که کشورهای اروپایی به قولهایی که در مورد قرارداد سعدآباد و قرارداد پاریس داده بودن عمل نکردن، اجرای داوطلبی پروتکل الحاقی رو به حالت تعلیق درآورد. چون به حالت تعلیق درآورد و از طرفی مجلس ایران پروتکل الحاقی رو تصویب نکرد، از نظر قوانین و حقوق بین المللی جمهوری اسلامی هیچ گونه تعهدی در این مورد نداره. بنابراین اینی که ما بگیم آژانس حق داره از سایت پارچین دیدن کنه، به نظر من حرفیست کاملا غلط و بر ضد مفاد و قراردادهای بین‌المللی که خود ایران با آژانس امضا کرده. موضوع اینه که ممکنه در پاریس اتفاقی هم افتاده، در پارچین اتفاقی هم افتاده باشه. من نمیدونم، من در یکی از برنامه گذشته شما هم شرکت کردم، ولی صحبتی که اون موقع کردم و حالا دوباره مطرح میکنم اینه که از طریق عکس هوایی نمیشه به این چیزا، نمیشه به این صحبت های
دکتر خود شما هم
اجازه بدید آقای عبدالله در این مورد بسیار جو هیستریکی رو به وجود آوردن.
درست بفهم آقای دکتر،
حاضر نیست، اجازه بدید، ایشون حاضر نیستن هیچ گونه امکان دیگه ای رو بررسی کنن. این انتقاد فقط مال من نیست، شما اگر به اینترنت و مجلات مراجعه کنید بسیاری از کارشناسا، از رابرت کلی گرفته تا کسای دیگه، به آقای دیوید آلبرایت راجع به موضوع انتقاد کردن.
آقای دکتر شما نظرتون رو کاملا روشن گفتید، آقای آلبرایت هم نظرشون رو گفتن. ایشون مؤسسه‌ای دارن، طریق مؤسسه تحقیقات رو انجام میدن، شما مطالبی رو نوشتید در انتقاد و این طبیعتاً حق رو به شما دادیم که مطالب رو عنوان بکنید. آقای آلبرایت اگه توضیح بیشتری هم لازم باشه میتونن بیان و بعداً در واقع این رو عنوان بکنن. من اجازه بدید میخوام بحث رو با آقای دکتر واعظ هم دنبال بکنیم و بعد برمیگردیم به شما. آقای واعظ اگر مطلبی در این ارتباط دارید بفرمایید و من میخوام برگردیم به مسئله اون چه که کنت والتز مطرح میکنه، اون چه که به عنوان نتیجه نهایی این فشارها و این مناقشه اتمی مد نظر او هست که اگر ایران نهایتاً به دنبال این هست که به قابلیت تولید بمب اتم برسه و حتی اگر نره به اون سمت که بخواد آزمایش اتمی رو انجام بده چه خواهد شد، یا به گفته ایشون به نهایتاً نتیجه مثبت این خواهد بود که ایران دست به آزمایش اتمی بزنه به دلیل به گفته ایشون که باعث یک موازنه قدرت بشه در خاورمیانه در قبال اسرائیل.
ببینید
اجازه بدید من اول بگم که نظر آقای دکتر سهیمی در مورد مسئله پارچین از لحاظ قانونی کاملا درست است و مشکلی که در به طور کلی MPT قرارداد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای وجود داره این هست که متاسفانه تفسیرپذیر هست در بعضی موارد و در مورد پادمان